بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج کفایه جلد اول، بحث عام و خاص، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که یک جهت دومی در محل نزاع باید مورد ملاحظه واقع بشود، ولو اینکه در کلمات و در کتاب ها اشاره ای به این مسئله نشده، و اون این است که این که ما میگوییم ضمیر در حکم دوم به بعضی از افراد عام در حکم اول رجوع می کند، از کجا ما این معنا را به دست می آوریم؟ گفتیم یکی از دو راه، یک وقت این است که از راه دلیل نقلی اجماع و روایت و امثال ذالک به دست می آوریم، و یک وقت این است که از راه حکم عقل استفاده می کنیم. حالا اینها اولین فرقی که بینشون وجود داره در این جهته که اگر ما این استفاده را از راه یک دلیل نقلی داشته باشیم، طبعا اون دلیل نقلی به عنوان یک قرینه منفصل مطرحه، برای اینکه فرض این است که در خود این دوتا عام، یعنی حکم اول و حکم دوم، در این دو جمله چیزی که مشعر به این معنا باشه که ضمیر به بعضی از افراد عام رجوع می کنه، فرزن در اون آیه‌ای که مثال برای ما نحن فیه قرار داده شده، اول می فرماید و المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء، بعد می فرماید و بعولتهن احق بردهن. خب در خود این آیه ما دلیلی نداریم بر اینکه این ضمیر به بعضی از مطلقات رجوع می کند، به خصوص مطلقات رجعیه برمی گردد. این را از راه روایات، فتاوا و فرض کنید آیات دیگر، لکن هر کدام باشه به عنوان یک قرینه منفصل مطرحه که متصل به کلام نیست، بلکه جدای از کلامه. اما اگر ما از طریق حکم عقل این معنا رو به دست بیاوریم، فرض کنیم اون مثال دیروز رو که مولا گفت اهن الفساق و اقتلهم، عقل آمد در اینجا گفتش که در مسئله قتل فسق به تنهایی این موجب قتل و مجوز قتل نیست، لا محاله یک فسق خاصی که در ضمن کفر باشه، در ضمن ارتداد باشه و امثال ذالک، اینها مجوز قتل و مشروعیت قتل رو ایجاد میکنه. خب اگر ما مسئله رو از طریق حکم عقل استفاده کنیم، حکم عقل به منزله قرینه متصله خواهد بود، این رو نمی شود مقایسه کرد با اونجایی که ما از دلیل خارج مسئله رو استفاده می کنیم. اونجا عنوانش قرینه منفصل است و اما اینجا عنوانش قرینه متصل است. و شاید در حکم مسئله و بحث اصولی ما بین این دو صورت تفاوت حکمی وجود داشته باشه و یک حکم در هر دو صورت جریان پیدا نکنه. خب حالا با توجه به این نکته دوم که مورد تعرض هم قرار نگرفته، اولین بحثی که اینجا مطرحه اینه که آیا هر دو صورت داخل در محل نزاعه یا خصوص صورت اول داخل در محل نزاعه یا خصوص صورت ثانیه محل نزاعه؟ در بادی نظر سه احتمال جریان دارد. یک احتمال این که هر دو صورت محل نزاع باشه، یک احتمال این که خصوص صورت اول محل نزاع باشه، یک احتمال این که خصوص صورت دوم محل نزاع باشه. لکن در اینجا یک شاهدی وجود داره و یک قرینه ای وجود داره که اون قرینه یکی از این احتمالات ثلاثه را نفی میکنه. اون قرینه اینه که ما وقتی که به کلمات اصولیین مراجعه میکنیم، میبینیم مثالی که برای این مسئله در کلمات اینها مطرحه، مثال از قبیل قسم اوله، یعنی اونجاییست که ما از دلیل خارج استفاده کردیم، لذا میبینید که به همین آیه مثال میزنند مرحوم آی آخون و همینطور در کتب اصولیه قبل از ایشون همه این مثال رو مطرح کردند. خب در این مثال ما ملاحظه می کنیم، می بینیم مسئله رجوع ضمیر به بعضی از افراد عام، این از دلیل خارج استفاده شده، از راه قرینه منفصله استفاده شده. لذا این احتمال کنار میره که اگر ما بخواییم محل نزاع را منحصراً خصوص اونجایی که از طریق عقل استفاده بشه، این احتمال با این مثال سازگار نیست. اما خب دو احتمال دیگر باقی میماند. یکی این که محل نزاع خصوص همین قرینه منفصله باشه، و دیگر این که محل نزاع اعم از قرینه منفصله و متصله باشه، منتها مثال رو به قرینه منفصله زدن. مثال که موجب تخصیص نمیشه، موجب این نمیشود که محل نزاع اختصاص به مورد مثال پیدا بکنه. نه، مثال به عنوان این که یکی از دو قسم محل نزاع. لذا با توجه به این مثالی که در کتاب ها مطرحه، تنها یک احتمال منتفی می شود، اما دو احتمال باقیه. یکی عمومیت محل نزاع، یکی اختصاص محل نزاع به خصوص قرینه منفصله و اونجایی که ما از خارج این مسئله رو به دست آورده باشیم که ضمیر به بعضی از افراد عام رجوع میکنه. لذا با توجه به این ابهام محل نزاع از این نظر، ما مجبوریم که هر دو صورت رو انشاءالله روش بحث بکنیم و عرض کردیم شاید از نظر حکم متفاوت باشن. اینطور نیست که اگر هر دو صورت داخل در محل نزاع شد حکمشون هم یکیه. نه، هر دو صورت داخل، لکن از نظر حکم ممکنه متفاوت باشند. لذا ما مجبوریم که هر کدام از این دو صورت را مستقلن انشاءالله مورد بحث و نظر قرار بدیم، تا بعد ببینیم که نتیجه عبارت از چی خواهد شد. اول اون صورتی که حالا مثالش در کلمات ذکر شده، که این در حقیقت قدر متیقن محل نزاعه، چون مثال به این زده شده، به آیه المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء، دنبالش هم می فرماید و بعولتهن احق بردهن. ما اول در رابطه با این آیه و اشباه این آیه از قرائن منفصله بحث بکنیم، بعد بیاییم اون جایی که از طریق حکم عقل ما اختصاص به بعضی از افراد عام رو استفاده کرده باشی. در اینجا عرض می شود که جای تعجب انصافاً که گاهی از اوقات خود انسان با اینکه یک مبنایی داره، مبنای صحیحی هم داره، ولی پیاده کردن همون مبنا را در مصادیق خودش گاهی انسان فراموش میکنه، مثل مرحوم آقای آخوند در اینجا. خب شما نظرتون هست که مرحوم آقای آخوند و محققین مخصوصا متأخرین از در علمای اصول اینها به ما یاد دادند که تخصیص العام لا یستلزم المجازیه فی العام، به خلاف قدماء اصولیین که اینها معتقد بودند که تخصیص عام مستلزم مجازیت در عامه، این محققین نظرشون اینه و به ما اینطور یاد دادن و ما هم توضیحش و خدمت شما عرض کردیم که اگر لا تکرم الفساق من العلماء در مقابل اکرم العلماء به عنوان یک مخصص مطرح شد، معنای تخصیص این نیست که لا تکرم الفساق کاشف از این معناست که اکرم العلمایی که به حسب وضع لغوی برای معنای عام و عموم استقراقی وضع شده. حالا ما با وجود لا تکرم الفساق من العلماء کشف کنیم که در غیر موضوع له خودش استعمال شده. اکرم العلماء یعنی بعض العلماء، یعنی العدول من العلماء. و پیداست کلمه علماء را در عدول از علماء استعمال کردن، این استعمال در غیر موضع علیه، استعمال در غیر معنای حقیقیه. گفتیم نه، مسئله این نیست، اکرم العلماء معرض تخصیص قرار بگیرد، چه تخصیص برش عارض بشه و چه تخصیص برش عارض نشه، از نظر مستعمل و فی در همون معنای حقیقی خودش استعمال شده. العلماء چه تخصیص بخوره و چه تخصیص نخوره، از نظر مستعمل و مستعمل و فی که معنای حقیقی هیچ تغییری درش پیدا می شود و در اراده جدی است، نه در اراده استعمالی. و با اون توضیحات مفصلی که ما عرض کردیم گفتیم که تخصیص در اصالت و تطابق بین الارادتین میکنه، در تطابق بین اراده جدیه و اراده استعمالیه تغییری به وجود می آورد. اما در اصل اراده استعمالیه که ملاک در حقیقت و مجاز عبارت از اراده استعمالیه و مراد استعمالیه تخصیص مستلزم تصرف در استعمالیه نیست، لذا هیچ گونه مجازیتی را تخصیص اقتضا نمی کنه و اکرم العلماء مخصص و غیر مخصص از نظر حقیقی بودن و استعمال حقیقی بودن هیچ گونه فرقی درش وجود پیدا نمی کند. خب این مسائلی بود که خود مرحوم آقای آخوند به ما برای ما توضیح دادند به عنوان یک مبنای تحقیقی به ما تعلیم کردند. ما هم با یک عناوین و تعبیراتی تزیین کردیم فرمایش ایشون رو، و الا اساس و مبنا از همین محققین و از همین بزرگان در اختیار ما قرار گرفت. و ما خب حالا بعد از آنی که ما این مبنا را در اونجا اتخاذ کردیم، چرا در این مسئلهی که حالا مورد بحث ما قرار گرفته فراموش کردیم چنین مبنای دقیق و متین رو؟ برای اینکه ما اینجا میاییم این حرف رو میزنیم، خوب دقت بفرمایید، ما میگیم این بعولتهن احق بردهن که شما میفرمایید از راه دلیل خارجی ما میفهمیم اختصاص به مطلقات رجعیه داره، و فرض کنید اون دلیل خارجی فرضاً روایاتی است که فرضاً دلالت بر این معنا میکنه. خب اینجا ما از شما سوال میکنیم، میگیم اون دلیل خارجی وقتی که با آیه شریفه بعولتهن احق بردهن مواجه میشه و در مقابل این آیه شریف قرار میگیره، آیا با چه سمتی در مقابل این آیه قرار میگیره؟ آیا روایاتی که میگوید مطلقات رجعیه تنها شوهرشون میتوانند رجوع بکنند، اما مطلقات باینه شوهرانشون حق رجوع ندارند؟ اینها در مقابل این آیه و بعولتهن احق بردهن آیا هیچ سمتی غیر از عنوان مخصصیت دارن؟ چه ارتباطی بین این ها هست؟ این که شما ازش تعبیر می کنید به قرینه منفصله، این قرینه منفصله عنوانش در مقابل بعولتهن احق بردهن آیا غیر از عنوان تخصیص عنوان دیگری میتواند باشه؟ فرض کنید ما روایاتی داریم، میگه مطلقات باینه شوهرانشون حق رجوع ندارن. خب این میشه مثل لا تکرم الفساق من العلماء در مقابل اکرم العلماء. آیه شریفه که میگه بعولتهن، همونطور که دیروز اشاره کردم این ضمیر جای اسم ظاهر نشسته، یعنی بعولت المطلقات احق بردهن. اگر حالا آیه به جای ضمیر تصریح به این معنا کرده بود که و بعولت المطلقات احق بردهن، شما می آمدید می گفتید که ما در اصول خواندیم که حتی عمومات کتاب به خبر واحد می تواند تخصیص بخوره، تا چه برسه به این که خبر مستفیض باشه یا بالاتر از استفاضه، فرزن به حد تواتر شاید برسه. خب پس در نتیجه این آیه شریفه و بعولت المطلقات احق بردهن وقتی که با اون دلیل خارجی نسبت سنجی می شود، ما می بینیم که هیچ عنوانی و هیچ مسئله جز مسئله عام و خاص مطرح نیست. اون دلیل خارج، اون قرینه منفصله، صرفاً به عنوان یک مخصص مطرحه. آیا غیر از این چیزی به نظر شما میرسه؟ عنوان دیگری اون دلیل خارجی تعبدی نقلی میتواند پیدا بکنه؟ یک قرینه منفصله که ینطبق علیه عنوان المخصص، غیر از این چیزی اصلا احتمالش نمی رود. جای توهم غیر از این مسئله نیست. خب وقتی که این طور شد، نتیجه این میشه که اگر دلیل آمد و گفت که مقصود از بعولتهن خصوص مطلقات رجعی است، تازه اون وقت ما از خواب بیدار میشیم. اون وقت میفهمیم که این حرفی که گفتن از ضمیر یرجع و الی بعض افراده، این درست نبوده. کی ضمیر رجع الی بعض افراده؟ ضمیر رجع الی جمیع الافراد. بعولتهن یعنی بعولت جمیع المطلقات، برای اینکه مسئله رجوع ضمیرم مثل مسئله حقیقت و مجاز، اینها از شؤون استعماله، این ربطی به اراده جدیه و مراد جدی نداره. لذا آیه شریفه از نظر استعمالی و از نظر مراد استعمالی، مقصود از بعولتهن یعنی بعولت جمیع المطلقات. مثل اکرم العلماء گفتیم چه تخصیص بخوره و چه تخصیص نخوره در مراد استعمالی و در این که مراد معنای حقیقی هست هیچ تفاوتی به وجود نمی آورد. لذا وجود دلیل خارجی هیچ گونه صلاحیت این معنا را ندارد که ما در ضمیر بعولتهن ملتزم بشیم که هازا یرجع الی بعض افراد العام. نه خیر ضمیر بولتهن جای اسم ظاهر المطلقات نشسته و مقصود استعمالی از المطلقات هم جمیع المطلقات، منتها دلیل خارج آمده در این اراده استعمالی نه، بلکه در اراده جدیه تصرف کرده و گفته مراد جدی بوله همه مطلقات نیست، بلکه مراد جدی بوله خصوص مطلقات رجعیه است، اما مطلقات باینه از دایره اراده جدیه بیرونه. آیا اون مبنایی را که ما اونجا ذکر کردیم لازمش یک همچه حرفی در اینجا نیست؟ خب ما نباید اون مبنا را فراموش بکنیم، در این مورد همون مبنا پیاده میشه. دلیل خارج عنوانش عنوان مخصصه، مخصصم تصرف در اراده جدیه است، اراده استعمالیه به قوت خودش باقی، مراد استعمالی جمیع المطلقات. ففی الحقیقه لم یرجع الضمیر الى بعض افراد العام، بل رجع الضمیر الى جمیع افراد العام بدون هیچ تردیدی. حالا که این طور شد، اینجا یک نکته باقی میمانه و اون اینه که ما دو تا المطلقات عام داریم، یکی المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثت قروء، یکی و بعولت المطلقات که با ضمیر بیان شده احق بردهن نه. خب اون دلیل خارج در مقابل این عام دوم به عنوان یک مخصص مطرحه، لذا مجبوریم تخصیص بزنیم و بگیم اراده جدیه مقصور به ما ادای مورد مخصص. خیلی خوب، اما در رابطه با عام اول چه دارید؟ چه دلیلی در مقابل عام اول دارید که بخواهید عام اول رو حتی از نظر اراده جدیه به زمین بزنید؟ عام اول عامی هست که لم یقم فی مقابلهی دلیل مخصص، لم ینهز فی مقابلهی قرینه منفصله. البته با وجود اینکه دلیل قائم نشده، شما احتمال میدید که عام اولم از نظر اراده جدیه اختصاص به خصوص مطلقات رجعیه داشته باشه، ولی خب این احتمال مثل این میمونه که مولای اکرم العلمایی گفته شما شک دارید که آیا این اکرم العلما مخصص داره یا نه، گردش هم کردید و مخصصی برای اکرم العلماء پیدا نکردید. اینجا باید رجوع به عموم بکنید، اصالت العموم رو پیاده کنید. در مقابل اراده جدیم دلیلی که دلالت بر تصرف در اراده جدی داشته باشه نداریم، فالعموم باقن به حاله. لذا این حرفایی که تا به حال به صورت یک مبنای روشن در مباحث گذشته ما قبول کردیم، چرا اینجا که آمدیم این حرفا رو فراموش کردیم و رفتیم در یک وادی دیگری، مثل یک وادی که مرحوم آیا آخون قدس سر رو اینجا ذکر کردن و ما هم انشاءالله روز شنبه که تعطیل نیست انشاءالله ذکر میکنیم؟ چرا رفتیم ما توی این وادی؟ مگه اینجا چه خصوصیتی داره که ما از اون مبانی خودمون منحرف بشویم؟ مبنا اینه، عام فی مقابلهی اگر مخصص باشه، لا یوجب التصرف فی الارادت الاستعمالیه، فلا یرجع الضمیر الى بعض افراد العام. عام اولم چون مستقله، حکم مستقلی داره، شما در مقابل او یک دلیل مخصصی نتوانید نتوانستید به او دست پیدا بکنید. لازمه حفظ عموم، اصالت العموم این است که عام اول به قوت خودش باقی باشه، عام دومم تخصیص بخوره و ضمیرم لم یرجع الى بعض افراد العام بل الى جمیع افراد العام. حالا کلام مرحوم آقای آخون رو که یک مسیر انحرافی در اینجا ایشون طی کرده اند و مبانی خودشون رو فراموش کرده اند، انشاءالله مطالعه بفرمایید برای روز شنبه انشاءالله.